ساعت 9 بامداد رو از رادیو ایران خدمت شما عزیزان اعلام می کنم. دوستان خوبه شنونده، رهنمودهای مقام معظم رهبری همواره روشنگر، دقیق و متقن بوده و هست. از جمله این رهنمودها میشه به بیانیه گام دوم انقلاب اشاره کرد. انشاءالله که همیشه پیرو راه ولایت باشیم و در مسیر ولایت. دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنویم.
گام دوم. به نام خداوند جان و جهان. درود و رحمت خداوند خدمت یکایک شما همراهان همیشگی رادیو ایران، شنوندگان عزیز که همیشه لطف دارید به ما، به بربچه های رادیو ایران، برنامه های مختلفمون و همچنین برنامه بسیار جذاب گام دوم. دو مهمان عزیز برنامه‌مون جناب آقای دکتر محمد رضا ابن الدین حمیدی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام و جامعه شناس، و همچنین سرکار خانم دکتر نیره قوی، استاد محترم دانشگاه تهران.
FM 90 مگاهرتز، رادیو ایران، گروه دانش و اقتصاد. گام دوم.
سلامی داشته باشم به مهمانان عزیزمون. خانم دکتر قوی خیلی سلام عرض میکنم خدمتون، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، علل خصوص جوانان شنونده رادیو و برنامه رادیو ایران دارم.
سپاسگزارم از لطفتون. آیه دکتر ابن الدین در خدمت شما هستیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید.
سلامت باشید. بنده هم عرض احترام و ادب دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم رادیو ایران.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. این رجزخوانی ها باید همونطور که هست دانسته بشود.
خب ما در برنامه گذشته در ارتباط با شکستن محاصره تبلیغی رسانه‌های دشمن صحبت کردیم و نتیجه گیریمون با شما دو بزرگوار و همچنین سرکار خانم دکتر قوی به اینجا رسید که حالا باید بپردازیم به سرفصل‌های بیانیه مقام معظم رهبری در گام دوم که اولین سرفصلش علم و پژوهش هست. و شما فرمودید خانم دکتر که برای شکستن محاصره تبلیغی رسانه‌های دشمن و اینکه حجمه عجیبی به خصوص این روزها از طریق فضای مجازی روی جوانهای ما، روی جوانهای این مرز و بوم دارند، باید از دانشگاه و از محل علمی در واقع این اتفاق بیفته، هدایت بشه و بتونیم انشاءالله به اهداف خیلی خوبی برسیم. در این رابطه میخوام شما شروع به صحبت بفرمید خانم دکتر. بفرمید، خواهش میکنم.
من با اجازه آقای دکتر ابن الدین، نکته اساسی که در توصیه های مقام معظم رهبری در فرایندی که هست و قرار هست که حرکت جامعه اسلامی ما به طرف تمدن اسلامی و اون در واقع اهداف عالی انقلاب باشه که در بله. کشور محدود نمیشه و اهداف جهانی هم هست، ما دیدی که اسلام داره و مبنای ما هم همین هست، فکر میکنم که شاید اساسی ترین، یکی از اساسی ترین محورهایی که مقام معظم رهبری در ابتدای فرمایشاتشون مقدمه چینی میکنن تا به این توصیه برسند و علم و پژوهش رو در واقع مد نظر قرار میدن، دلیلش اینه که همیشه و در همه اعصار اون چیزی که باعث میشه یک انسان بتونه حریت خودش رو داشته باشه، نظام فکری مستقلی داشته باشه، قدرت مستقلی داشته باشه و اعمال قدرت رو بتونه داشته باشه، و بر اساس اون اعمال قدرت و اون استقلال فرهنگی است که بتونه در مسیر اهدافش حرکت بکنه. علم و دانش میتونه در واقع و شاید اون حرکت هایی که بر مبنای شاید در اسلام بگیم دو بال عقلانیت و مبانی وحیانی است، این بدیهی است و مد نظر. اما ما الان وضعمون چیه؟ یه خود واکاوی کنیم وضعیت خودمون رو، وضعیت موجودمون رو، و بعد بگیم وضعیت مقدورمون چیه. من نمیخوام مطلوب رو بگم چون مطلوب رو دیدن یه نگاه خیلی شاید بگم افق خیلی خیلی دوره، اگرچه ما در بلند مدت نگاه من به اونجا هست. اما مقام معظم رهبری هست که در منظومه فکرشون رو که بررسی میکنید، ایشون واقع بینانه ما رو ارجاع میدن به دیدن وقایع و برنامه ریزی کردن و مدیریت کردن جامعه. میگن ما آرمانگرا باشیم اما واقعگرا هم باشیم، آرمانی دیدن و آرمانی فکر کردن اما به واقعیات، ظرفیت ها، پتانسیل ها، توانایی ها نگاه نکردن ما رو در یک خلأ فکری و برنامه ریزی شاید دور از واقعیت قرار میده که شاید در بعضی از عرصه وضعیت موجود ماست، با عرض معذرت. یعنی ما اگر واقع بینانه نگاه کنیم بگیم این ظرفیت ها رو داریم، سازماندهی ظرفیت هامون باید به این شکل باشه، در این اهداف با این توانمندی ها تا بتونیم مسیر درست رو حرکت کنیم. الان وضعیت موجود ما در بعضی از عرصه ها نامطلوبه.
بله.
و وضعیت مطلوب ما ناموجوده. مطلوبمون ناموجوده. کجا؟ شما ببینید وقتی که میایم و ببینیم مقام معظم رهبری میفرمایند رشد علمی ما 11 برابر رشد علمی دنیا. بالاخره این رشد علمی یکی از شاخصها و ایندکس هایی هست که بگیم کشور ما در مسیر توسعه است. اما در اون منظومه فکری مقام معظم رهبری حضرت امام و به طور کلی اسلام میبینیم آیا هدف فقط توسعه است یا نه، توسعه ای که بتواند با پیشرفت و پیشرفتی که در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامی و گفتمان دینی رخ بنماید.
غرب، اینو توجه کنید، غرب و آمریکا به این نتیجه رسیدن که اگر ملت ایران یک چیزی را اراده کند حتما به دست خواهد آورد.
وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها،
دوستان عزیز شنونده با برنامه گام دوم در خدمت شما هستیم و داشتم گفتگو میکردم با سکرا خانم دکتر قوی. خانم دکتر بفرمایید که مثالی که میخواستید بزنید در ارتباط با صحبت که داشتیم میکردیم چی بود؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
من عرض کردم که وقتی که ما بحث در واقع علم رو و ریشه های علمی و نگاه علمی رو و اهمیت علم و پژوهش که با جهاد علمی ازش تعبیر میشه رو مد نظر قرار میدیم، میبینیم وضعیت ما، خب وضعیت موجود ما وقتی نگاه میکنیم در عرصه های چقدر ما دستاورد داشتیم. امسال 40 سالگرد انقلاب بود، شما دستاورد های فنی، مهندسی، امنیتی، پزشکی و دستاورد های زیادی رو دارن. این آغازه، خیلی خوبه، شروع خوبی است. اما این شروع خوب، من آزادی رو خواستم مثال بزنم. عرض کردم ما در عرصه علمی که پیشرفت کردیم و نقطه آغاز ما بوده است، این آغاز ما برای طی مسیر خودش باید در همون چارچوب و گفتمان اسلام و انقلاب بماند و الا اگر ما برویم اقتصادی که داشتیم، همین دستاوردهایی که داشتیم رو بدون توجه به اهدافمون بخوایم، اصلا 100 برابر شرایط فعلی که داریم در دستاوردهای نظامی اقتصادیمون رشد بکنیم، اما اون چارچوب فکری ما، چارچوبی که نظام ما مبتنی بر اون است، مد نظر قرار ندیم. وقتی نظام چارچوب فکری مقام معظم رهبری رو که من سعی میکنم در اون چارچوب حرف بزنم، ببینید نگاه میکنیم، میبینیم بله رشد خوبه، دستاورد خوبه، اقتصاد پیشرفته خوبه و و الی آخر، اما باید چی باشه؟ در چارچوب و مسیری که حرکت میکنیم، الگوسازی که داریم انجام، یعنی خودمون رشد میکنیم، بتونیم یه الگویی برای دیگر کشورها بشیم. چرا؟ برای اینکه ما قرار بوده شعار انقلابمون این بوده که خودمون قرار نیست زمینه ساز باشیم، اسلام قرار است. حالا این توفیق رو داشتیم، ایران زمینه ساز است. یکی این که الگوسازی باید بکنیم. عرض کردم، مثال زدم آزادی رو. شهید مطهری آزادی اندیشه رو تا خیلی مسیر باز و افق دور میگن هست، اما در عمل وقتی میخوایم ما عمل کنیم، همین مقوله آزادی نباید در جامعه به بیبندوباری، به اباهیگری منجر بشه.
متاسفانه تعریف آزادی برای خیلی های مقدار یه چیز دیگه است، اصلا یه تعریف دیگه ای از آزادی در ذهن خودشون.
اینو میخوام بگم، ما در علم اگر رشد کنیم، جهاد علمی باشد، پیشرفت علمی باشد، چارچوب فکریمون در چارچوب اون گفتمان انقلاب باشد، آزادی، اقتصاد، رشد، پیشرفت، اون جهاد علمی، اونایی که دارن عامل به این هستن، میتونن در مسیر انقلاب حرکت کنن. حالا اگر بگیم این پیشرفت ها باشد، اما اون چارچوب فکری رو کنار بزنیم، رشد اقتصادی به هر قیمت ولو با رابطه با آمریکا، رشد پیشرفت ابزاری و تکنولوژی به هر قیمت، دست دراز کردن جلوی غربی ها. بارها مقام معظم رهبری و اندیشه امام به ما یاد داده که دستمون رو باید بذاریم رو زانوی خودمون، اتکا کنیم به نیروهای خودمون، خصوصا نیروی جوانمون. اون موقع است که میتونیم بگیم اونی که تولید علم میکنه کجا، این با این نگاه دانشگاست، دانشگاست و حوزه علمی است. چون این که میگیم دانشگاست و حوزه علمی است، حصری نیست. بله میتونن گروه های دیگه، اندیشمندان دیگه هم باشن. مرکز ثقل رو میگیم، محور رو میگیم. عرض من این بود که مسیر رشد، پیشرفت و رشد علمی باید حاکمیت نظام فکری اسلامی رو در درون خودش بگیره، هضم کنه و خروجش بشه علمی که میتواند ما رو در این مسیر راه ببره. ولی اگر ببخشید، با عرض معذرت، خصوصا در حوزه علوم انسانی، علوم تجربی، حالا علوم پزشکی، تجربی، فنی، مهندسی کمتر، ولی علوم انسانی ما که اون چارچوب‌های فکریمون رو باید نگه داره و به نظرم میرسه علوم انسانی تمام علوم رو رهبری میکنه، این اهمیت رو داره، همه علوم رو راهبری میکنه، در درون خودش بهشون راه نشون میده. اگر با نظام فکری حاکمی که الان در دانشگاه هست، در علوم انسانی که متاسفانه ما میبینیم تراوشات و شاید بگم در بعضی از رشته ها شاید انقدر تمایل به غرب هست که دیگه ما نشانی از اون خمیرمایه اسلامی نمیبینیم. ما باید دقت کنیم هر علمی و هر پژوهشی و هر دانشی نمیتواند تمدن ساز باشد. ابتناع فکری بر اون نظام فکری اصیل اسلامی که توقع میره که دانشجو، دانشگاهی و میگم عرض میکنم حالا هر اندیشمندی که در داخل هست بتونه در این مسیر یه مسئولیتی رو به عهده بگیره.
سپاسگزارم از توضیحتون. یک رفت و برگشت کوتاه داشته باشیم، در خدمت آقای دکتر باشیم.
میسازیم فردایی بهتر با چراغ عشق و ایمان، چشمه های شور و شوقی واسه ابتدار ایمان. میسازیم فردایی بهتر با چراغ عشق و ایمان، چشمه های شور و شوقی واسه ابتدار ایمان.
خب دوستان عزیز شنونده، در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه گام دوم و در ارتباط با یکی از سرفصل‌های بیانیه مقام معظم رهبری، در واقع علم و پژوهش، داریم گفتگو میکنیم. در خدمت دو بزرگوار هستیم، میخوایم گفتگو بکنیم الان با جناب آقای دکتر ابن‌الدین. آقای دکتر، خانم دکتر یک توضیح مبسوط و بسیار عالی فرمودن. شما هم میخواییم در ارتباط با این سرفصل علم و پژوهش که در بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری هست صحبت بفرمایید، در خدمتیم.
بله، متشکرم. ببینید، اولین گام و اولین عنوان بیانیه جهاده، جهاد علمی.
بله.
ببینید، این واژه حائز توجه و اهمیت، جهاد علمی. علم، آیا با علم میشه جهاد کرد؟ اینجا یه سوال اساسی است، با علم میشه جهاد کرد؟ علم یکی از مؤلفه های جدی هر قدرتی است. قدرت، العلم و سلطان، خود مقام معظم رهبری هم اینو واژه رو به کار بردن. علم قدرت. این علم تو حوزه علوم انسانی و علوم تجربی دو مقوله قابل تفکیک هستن.
بله.
من ابتدای عرایزم توی بحث قبلی عرض کردم که تمدن دو لایه انسانی و مادی داره. اون لایه انسانیش به علوم انسانی و اون لایه مادیش و فراورده‌های بشریش و تکنولوژیکش به علوم تجربی برمیگرده. علوم تجربی بایستی پولساز باشه. علوم تجربی باید رفاه ساز باشه. درسته. یعنی چگونه زندگی کنیم؟ اما چرا زندگی کنیم رو علوم انسانی باید تعریف کنه. چرا ما زنده ایم؟ مأموریتمون چیه؟ به کجا میخواییم بریم؟ انگیزه ها چگونه باید شکل گیری بشه؟ اینا رو علوم انسانی تعریف میکنه. لذا چرایی این تحول از چگونگیش مهمتره. انقلاب اسلامی تو لایه تمدنی خودش نیازمند علوم انسانی مفید، علوم انسانی اسلامی است. ببینید، ما تا زمانی که حرفای اصلی انقلابمون رو به زبان علم تئوریزه نکنیم، ماندنی نخواهیم شد. کلید واژه‌های اصلی انقلاب ما، انقلاب اسلامی، آزادی، اخلاق، معنویت، عدالت، استقلال، عزت، عقلانیت، برادری، اینا کلید واژه‌های اصلی انقلاب اسلامیه که به واقع از متن اسلام گرفته شده. خب چیستی اینها باید به زبان علمی تبیین بشه. این اتفاق نیفتاده با عرض پوزش. ما از ابتدای انقلاب تلاش داشتیم که این حرفا رو تئوریزه کنیم.
بازم آقای دکتر، من عذر میخوام وسط فرمایشتون. ببینید، ممکنه به زبان علمی که ما رشته هایی رو داریم که خب بالاخره این تعاریف رو از این کلید واژه ها دادن. اما این کلید واژه ها علاوه بر علمی بودن و عقلانی بودن، باید در چارچوب فکری نظام فکری دینی و نه فقط صرفا اسلامی معنا بشود. اون موقع است که رشد و پیشرفت، ببینید، رشد و پیشرفت معنا پیدا میکنه. فقط معنای توسعه رو ما از این مسیر درک نمیکنیم. پیشرفت اعم از به نظرم
یعنی پیشرفت فراتر از توسعه است. توسعه به معنی اکسپندینگ، هر گونه بزرگ شدن و حجم شدن و گسترش پیدا کردن میتونه پیشرفت باشه، در حالی که توسعه، پیشرفت مفهوم بزرگتری داره. عرض میکردم خدمت شما که به واقع ما بایستید این تحول رو اینجا شروع کنیم، یعنی جهاد کنیم اینجا. ببینید، توی امروز تو کتابای درسی و ما سر کلاس ها یک آدمی تو کارخونه فولادسازی کار میکرده 170-180 سال پیش، برای روش های به اصطلاح کارایی کارکنانش یه فکرهایی کرده. اون فکرها رو برشه نوشته. امروز بعد از گذشت 200 سال من معلم هنوز سر کلاس اون حرفها رو بچه ها درس میدم. ما واقعا حرف نداریم برای زدن، ما خیلی حرف داریم واسه زدن.
این یک ضعف میشه در نظام آموزشی. بله.
یعنی ما تلاش های زیادی کردیم، اما اون انسجام لازم نبوده که حضرت آقا در 40 ساله دوم تذکر میدن جهاد علمی. اگر این اتفاق افتاده بود که دوباره تذکر نمیدادن به ما.
درست.
این اتفاق نیفتاده. لذا ما از تأسیس دانشگاه های مختلف با پسوند اسلامی شروع کردیم. حالا نمیخوام اسم بیارم دانشگاهی رو.
بله.
از مؤسسات آموزشی پژوهشی برای تحول در علم شروع کردیم. گروه ها، کارگروه ها، مجموعه های مختلف علمی پژوهشی شروع کردیم. ولی من به عنوان استاد جامعه شناسی هنوز میرم سر کلاس، بعد آگوست کونت رو بگم، بعد دورکیم رو بگم،
ماکس وبر رو بگید،
وبر رو بگم.
خب دلیلش چی آقای دکتر؟ چرا ما در یک چنین مقطعی که خیلی هم حساس هست باید در گذشتمون مونده باشیم؟
حرف همینه. یعنی حضرت آقا داره به ما تذکر میده جهاد علمی. باید جهاد کنید، باید بیاد به میدون سختی بکشید، خودتون رو هزینه کنید، آبروتون رو هزینه کنید. زدن این حرفا گاهی وقتا در بین همکارای خودم یه جوری هزینه کردن آبروه. من مورد سوال قرار میگیرم، چی داری میگی؟ مگه ما تو حوزه جامعه شناسی حرف دینی داریم؟ کی زده؟ یعنی حرف نشون بدید. ما حرف داریم تو این زمینه. مشکل اینجاست، این جهاد اولین گام برای ایجاد تحول است. یعنی اون تمدنی که ازش حرف میزنیم، تمدن اسلامی، باید تئوریزه بشه، باید دوت کتابای درسی، باید دانشجو اینو بخونه. اگه اومد تو متن دانشگاهی، استاد هم اونو یاد میگیره، اونو میخونه، اونو یاد میگیره، با اون حرف میزنه، با اون ادبیات حرف میزنه، پارادایم فکری میشه،
دقیقاً
نگرش غالب میشه.
بله.
این اتفاق چون نیفتاده به ما تذکر دادن، ولا بله میتونست اتفاق افتاده باشه. البته من یه کمی هم برگردم به عقب، کارهایی شده، نخواهیم که خیلی سیاه،
ولی خیلی به چشم نمیاد زاره.
ولی این کارها متن نشده بیاد سر کلاس دست من استاد. این اون نقطه آخرش، یعنی این خط تولید خیلی کار کرده، اون آخرش که باید تو جعبه بسته‌بندی بشه بر دست مشتری، این اتفاق نیفتاده. این یعنی کل عدم نیست دیگه، الان نیست، حال به هر دلیلی نیست. ما لذا اینجا کوتاهی کردیم. ما برای تحول در علوم انسانی و استفاده از علوم تجربی به نفع مردم و در راستای توسعه انقلاب اسلامی و در راستای تمدن سازی نوین اسلامی اون قدری که باید کار نکردیم. الان شرکت های دانش بنیان فراوانی داریم. این شرکت های دانش بنیان در تولید تکنولوژی، روش کار، محصولات قدم های خوبی برداشتیم. ولی اون بخش اول تمدن که بخش انسانیشه، شرافت انسان، چگونگی انسان، هویت انسان که علوم انسانی باید تعریف کنه، اینجا جاش خالیه. این جهاد اینجا باید صورت بگیره.
بسیار همالی، سپاسگزارم از لطفتون. همینجا بحث رو شنوندگان جان باز میگذاریم که در برنامه های آینده انشاءالله تمام سرفصل ها رو که از علم و پژوهش و جهاد علمی آغاز کردیم تقدیم میکنیم به پیشگاه شما ملت بزرگ ایران، تا بیشتر با مطالبات مقام معظم رهبری آشنا بشید و بدونید که این بیانیه گام دوم که بسیار بسیار مهم و اساسی هست که عرض کردن در هفت سرفصل هم مقام معظم رهبری این بیانیه رو صادر فرمودند، تک تک ما ایرانی ها به همون واجب هست که تفکر داشته باشیم در ارتباط با این بیانیه و تحقیق بکنیم و بشنویم برنامه هایی رو که بزرگان علم و پژوهش ما میان و صحبت میکنن، بزرگانی از حالا حوزه های مختلف، از اقتصادی قرار هست صحبت بکنیم، در حوزه های مختلف صحبت خواهد شد. حتما شنونده برنامه گام دوم باشید. همینجا جهاد علمی رو باز میگذاریم تا برنامه بعدی انشاءالله بتونیم خیلی مفصلتر ببینیم که چه کار باید کرد و انشاءالله بتونیم به یک نتیجه مطلوبی دست پیدا بکنیم. سپاسگزارم از شما دو بزرگوار، سرکار خانم دکتر قوی و جناب آقای دکتر ابن‌الدین که بزرگواری کردید و تشریف آوردید در برنامه. انشاءالله در برنامه های آینده هم در خدمتتون خواهیم بود. خدا نگهدار. دوستان عزیز شنونده، تا درودی دیگر، بدرود.
ای سرزمین من چوراغرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهلی من. ای خاک مهرایی آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
در آدینه. قال الصادق علیه السلام: إن الله أكرم المؤمنين بالجمعة.
امام صادق علیه السلام می فرمایند همانا خداوند تبارک و تعالی مؤمنان را به وسیله نماز جمعه گرامی داشت.
هوا گرم میشه و خرما پزونه،
بای بای
یه حالی به آدم نمیمونه. ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران و رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه.
دمای نرمال 24 درجه است. همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
جناب تعویزش چقدر طول میکشه؟
تعویزش چقدر که خدمتت عرض کنم تموم شد.
در و پنجره های هافمن نصب سریع و آسان. هافمن، پیشنهاد اهل فن.
پسرم لطفا توی اینترنت سرچ کن ببین وام فوری کجا میشه گرفت.
فقط فوری باشه؟
سودش هم پایین باشه.
امر دیگه ای نداریم؟
زامنم نخواد.
همین؟ سرچ کنم؟
آره همین پسرم.
خب اینترنت که طرح تسهیلات آنی بانک تجارت رو پیشنهاد میده. تسهیلات با سود 4%.
خب
بدون احتیاج به زامه.
خب
با سپرده به عنوان ضمانت و پرداخت آنی وام تا 75% مبلغ سپرده.
جدی؟
بله، تازه به سپرده ای هم که میذاری سود میدن و سود سپرده هم بیشتر از سود تسهیلاته.
تسهیلات آنی بانک تجارت منعطف، فوری و راحت. در تجارت حرفه‌ای باشید.
چی بخورم الان؟ از باشگاه اومدم، بدنم یه وعده سالم و مقوی میطلبه.
دروم 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 دروم.
من خسته و کوفته و گشنه نشستم اینجا، تو داری واسم دروم دروم میکنی؟
منظورم گندمه.
دروم.
نهار گندم بخورم؟
ماکارونی مانا با گندمه. دروم.
آها، پس میخورم مانا واسه ناهار.
ماکارونی مانا تولید شده از گندم دروم.
این یه فرصت ویژه است. تا آخر خرداد ماه فرصت دارین تا همراه بانک سینا رو روی گوشیتون نصب کنین، عضو باشگاه مشتریان بشین و تراکنشاتون رو با همراه بانک انجام بدین. خبرای خوشی تو راهه. برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی و یا شعب بانک سینا مراجعه کنید.
بانک سینا 60 سال پیش با درایت پا به عرصه خدمت گذاشتیم و در این راه با جدیت صداقت را سرلوحه کار خود قرار دادیم و در طول 6 دهه پرفراز و نشیب همواره استقامت نمودیم و دست از حمایت ذینفعانمان نکشیدیم و بدین گونه اصالت 60 ساله من کیمیای بیبدیلی گردید که ماندگار شویم و ماندگار بمانیم. 60 سال ماندگار به مانند البرز. بیمه البرز، توانگر و ماندگار.
دارایی واقعی شما حال خوب شماست. میتونید داراییتون رو با داناییتون تضمین کنید و در آرامش و آسایش زندگی کنید. حال خوب دارایی شما با صندوق امانات بانک پارسیان. پارسیان، بانک ایرانیان.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس.
آلیس برای خانواده.
رفتم برای مغازه، هم از کارخونه آقای کریمی قصی کلی جنس برداشتم.
این از محالات.
تازه یه سال دیگه هم پولشو میدم.
این دیگه از آرزوهات.
من نسیه خریدم ولی اون پولشو نقد میگیره.
این دیگه خیالات.
نخیر، بانک هم صادراته.
نسیه میفروشی، پولش از بانک نقد میگیری. تراوت، طرح اعتباری ویژه تولید.
بانک صادرات ایران، در خدمت مردم.
قرمز رنگش دلپذیر،
گوجه تمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر.